نظم نوین جهانی عنوان اصلیه که امشب بنا داریم با مهمانمون راجبش صحبت کنیم.
دانش آموخته دکترای علوم سیاسی و تحصیل کرده حوزه ارتباطات، استاد دانشگاه در رشته های مدیریت رسانه و علوم سیاسی، مؤلف و نویسنده کتاب های درمیانه دو انقلاب، درمیانه دو عملیات، دایرة المعارف تکنیک های علوم شناختی در رسانه، ساعت 24:01 و روایت رنگ ها، مدیر اسبق پایش فضای مجازی معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما و مدیر کل سابق اخبار خارجی سازمان صدا و سیما.
فرش قرمز پهن می‌کنیم به افتخار آقای دکتر علیرضا داوودی. آقای دکتر داوودی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو اکتیو رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما همه شنوندگان و همه عزیزان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم، امیدوارم که خوب باشید. همونطور که پیش از بخش معرفی عرض کردم، عنوانی که ما امشب میخواییم راجع به صحبت بکنیم نظم نوین جهانیه. در ادبیات سیاسی سیاستمداران هم در کشورمون هم خارج از ایران این واژه ها رو در کنار هم زیاد شنیدیم، اما اینکه چه معنایی داره و اساساً وقتی میگیم نظم نوین جهانی از چی حرف میزنیم حتما آقای دکتر به همون میگن. بفرمید.
خواهش میکنم. از موضوعتون که ببینید، ما زمانی که صحبت از نظم نوین میکنیم معنیش اینه که یک مفهوم تحت عنوان نظم قدیم هم وجود داشته.
بله.
ما در نظم قدیم بعد از تحولاتی که در جهان علل خصوص بعد از دوران جنگ جهانی صورت گرفت، یک نظمی پدیدار شد که فاتحان نویسندگان قوانین اون نظم بودند، که خب قاعدتاً در رأس همه اونها هم آمریکا این رو برای خودش به عنوان یک امتیاز برتر، حداقل آسیب دیده از جنگ جهانی و حد اکثر سود برنده از در واقع اون دوران برای خودش تعریف کرد. از نظر امریکایی ها نظم یعنی آنچه که اونها میخواستند و باید میشد. در مقابل اون چیزی که امریکا تعریف میکرد، خب بلوک غربی که در واقع امریکا تعریف میکرد، یک بلوک شرقی هم وجود داشت که خب قاعدتاً از نظر بلوک شرق یعنی شوروی سابق هم نظم یعنی آنچه که اون میخواست و اساساً دو فرد در یک گلیم به این معنا حالا به تعبیری نتوان نشست. برای همین بعد از فروپاشی شوروی امریکا مفهوم نظم نوین جهانی رو به نفع خودش تعریف و مصادره کرد که مختصات خیلی زیادی داره، از تأسیس سازمان ملل شما بگیرید، تشکیلش، قوانینش و بسیار اتفاقاتی که رخ داد. در واقع نظم نوین جهانی که امریکا تعریف کرد در اون ایام،
بله،
نظم مبتنی من همه کارم، من فاتحم، پس همه باید بر اساس این من تعریف شده در دنیا قدم بردارند در واقع شکل گرفت. این یک بخش از این نظم نوینی بود که مطرح شد. اما آنچه که امروز به عنوان نظم نوین در خارج از بلوک غرب داره تعریف میشه در مقابل اون نظم نوینی که الان نظم قدیم در واقع مطرح میشه، مفهوم چند قطبی بودن دنیاست، یعنی سویچ از روی تک قطبی به سمت چند قطبی بودن.
بله.
مفهوم تحت عنوان دولت‌های نوظهور، مفهوم تحت عنوان دولت‌های در حال توسعه، مفهومی در همه این قالب‌ها و مواردی که در واقع وجود داره، مفاهیم متولد شده در این نظم نوین از یک به چند قطبی در واقع داره تعریف میشه. اما یک مفهومی وجود داره تحت عنوان کشورهای شمال و جنوب، کشورهای سیاه و سفید، کشورهای توسعه یافته و غیر توسعه یافته و مواردی از این دست که جزء مفاهیم نظم نوین در واقع متقدم بودند.
بله.
در نظم نوین متأخر قاعدتاً کشورهای شمال و جنوب دیگه معنا نداره، مفهومی در حال شکل گیریست تحت عنوان میزان اثر، یعنی کشورهای پر اثر، کشورهای کم اثر و کشورهای بی اثر. یک زمانی اگر نگاه میکردیم افغانستان جزو کشورهای درجه 3 توسعه نیافته بود در مقابل کشوری مثل امریکا، اما امروز میبینیم که لااقل ظرف 20 سال گذشته افغانستان یکی از مؤثرهای منطقه‌ای یا یکی از بازیگرانی که بالاخره تحولات در اون اثر خیلی زیادی روی سایر کشورها داره، در واقع داره خودنمایی میکنه. یا آمریکایی که تحقیقا همه جای دنیا ملک تلقش تلقی میشد، مجبور میشه از عین الاسد، از عراق، از بگرام در افغانستان، از اینها خارج بشه بنا به دلایل مختلف و متفاوت. قدرت حمایت از در واقع متحدینش رو نداره، قدرت حمایت معادل 50 سال پیش از رژیم صهیونیستی در حال حاضر رو نداره، حتی قدرت الحاق کردن رو نداره مثل اوکراین. نمیتونه دیگه بیاد اون فضای الحاقی که قبلا راجبش کار میکرد رو در واقع انجام بده. یا اصلا کشوری مثل ایران قبلا اثر بخشیش چقدر بود؟ از نظر اونها توسعه نیافته دهان سوم بود، اما امروز به عنوان یکی از تعیین کنندگان یا تغییر دهندگان معادلات حتی در واقع مطرح میشه. پس در نظم نوین متأخری که در واقع شکل گرفته، میزان اثرگذاری یا میزان اثر بخشی که کشورها در مبادلات و معادلات همدیگه دارن و در جهان امروز قابل تعریف هستند اومده و شکل گرفته. قاعدتا این تغییر تعریف، این تغییر پارادایم یک سری در واقع مقاومت ها رو تشکیل میده. خب اتحادیه اروپا شکل میگیره در همین تعریف در واقع نظم نوین متأخری که میاد شکل میگیره، خب در مقابله و مواجهه با امریکا میاد این تعریف رو انجام میده. خب بعد از این مدت خود اتحادیه اروپا دچار یک سری ضعف ها میشه، معادلش اتحادیه های دیگه ای در واقع شکل میگیرن. در هر صورت قائل بودن به تک قطبی بودن دنیا امروز از سوی بسیاری از کشورها مورد پذیرش نیست، اما این به این معنی نیست که الان توان ایجاد تغییر جدی ماهوی در این در واقع مجموعه رو دارن. چرا؟ چون برمیگرده به اون اراده هایی که در واقع در پس اون روابط بین المللی که در واقع اتفاق میفته وجود داره، که هست یا نیست.
بله.
بودن یا نبودنش هر کدوم از این معادلات رو یک سری تغییرات درش ایجاد میکنه. پس بنابراین جنس در ردیف در واقع قدرت برتر یا تک قطبی بودن امروز تغییر کرده. یک زمانی تک قطبی بودن یعنی قدرت برتر در دنیا بودن معادل میزان توانمندی نظامی، اطلاعاتی و از همه مهمتر ایجاد تغییرات فیزیکی از طریق سخت در کشورهای مختلف بود. که خب علل قاعده امریکا یاد طولایی در این خصوص داره و
این کشوری که این توانایی ها رو داشت
ابرقدرت تلقی میشد، یا به تعبیری اگر معادل ابرقدرت هم نبود اما در مسیر تعریف ابرقدرتی در واقع قرار میگرفت. اما امروز نظم نوین اصلا معادلاتش متفاوت شده. معادله از حالت سخت به حالت نیمه سخت در اومده، از حالت نیمه سخت به نرم، حالت ژله‌ای و بعد حالا تعاریف و تعابیر دیگه که داره.
این ابزار قدرت تغییر کرده.
ابزار قدرت یک طرف، ابزار کنترل هم یک طرف. قدرت لزوما به معنی ایجاد در واقع
اعمال فشار نیستش،
اعمال فشار فائقه نیست.
درسته.
امروز تحت کنترل در آوردن خیلی فراتر از در واقع اون اعمال قدرت فائق تلقی میشه. پس ابزارهای کنترل، برنامه‌های کنترل کننده و نگاه‌هایی که منتج به اتفاقاتی در زمینه افزایش کنترل‌های در واقع متنوع و متفاوت و متکثر میشه. پس ما زمانی که داریم صحبت از نظم نوین می‌کنیم چند دسته افراد رو اینجا می‌بینیم. یک دسته اونهایی که دارن نظم نوین یا نظم فرانوین رو که بعد از مرحله نظم نوین در واقع تلقی میشه رو با همون المان‌ها و انگاره‌های نظم نوین متقدم دارن میسنجند. یعنی آمریکای ابرقدرت، آمریکای قدرت فائقه، آمریکای برتر، آمریکای هر کاری میتواند بکند، یا به تبعش حالا کشورهایی که در واقع وجود داره حالا توی این فضایی که هستش. اما ما در این فضا دو تا ایراد رو میبینیم که وارد میشه. یک، عدم تسلط بر روی تغییراتی که الان در حوزه بین الملل داره اتفاق میفته. شما بازیگر مثل چین رو هیچ وقت شاید بعد از جنگ تریاک اصلا کسی آدم حساب نمیکرد، اما امروز چین قدرت فائقه است به نسبت امکانات و برنامه هایی که داره برای ایجاد تسلط مطلق در برخی از زمینه ها بر روی امریکا. اصلا میتونه معادلات امریکا رو در واقع تغییر بده. یا به تعبیری روسیه، حالا در فضای خودش و در قواره خودش دارای یک همچین فضایی شده. برخی از کشورهای افریقایی الان به همین وضعیت در واقع ورود کردن و کشورهای آسیایی همینجور وارد این فضا در واقع شدن. پس بنابراین خود اون نظم نوینی که اینها متقدم می‌دانستند حالا شده یک نظم نوین متأخری که دیگه امکان تک پر بودن توی دنیا رو در واقع گرفته. آنچه که میخواهم پس میشود لزوماً دیگه الان به اون معنا نیست. اما یک نظم نوین متأخر نظم فرانوین متأخر هم ما الان داریم که دیگه خیلی نزدیکه به زمان حال هست.
بله.
اون هم برمیگرده به میزان اثرگذاری هایی که لزوماً از طریق سخت نیست، شاید منجر به رویاروی سخت در برخی از حوزه ها بشه، اما اساساً ورود به میدان، پیروزی در میدان برای اثبات برتری قبل از میدان نبرد در واقع شکل میگیره. که خب این مدل اگر بخوایم حالا خیلی خودمونی تر راجعش صحبت کنیم، مدل انگلیسی طور تلقی میشه.
بله.
که این خودش حالا یک مشخصات و یک معادلاتی داره که ما از این تحت عنوان نظم فرانوین نزدیک به زمان حال در واقع یاد میکنیم، که دیگه اونجا بحث رویاروی نظامی نیست، بحث رویارویی هایی است که از مسئله نظامی خیلی فراتره. و اگر یک زمانی تعداد توپ ها و تانک ها و موشک های شما تعیین کننده بود، امروز اون تعداده شاید خیلی مؤثر نباشه، بردی که شما به اون اضافه می کنید مؤثر باشه. یعنی امکان داره شما یک موشک داشته باشید اما لزوماً در حوزه خود سخت افزار تلقی نشه، در حوزه نرم افزار، مغز افزار و تولید افزاری که شما دارید به انضمام بردی که اثر میدانی و سپس اثر روانی ناشی از اون تکنولوژی رو داره در واقع مؤثر میشه.
در واقع دانشه که اینجا داره حرف اول میزنه دیگه.
اینجا دانش تبدیل به محصول شده است که داره حرف اول آخر رو میزنه. حالا این دانش در حوزه نظامی یک تعریف داره،
دانشی که توانایی تبدیل به محصولش رو داره اون کشور، حتی ممکن این کارم انجام نداده باشه ولی هر وقت اراده کنه میتونه این کار بکنه.
برای همینه که عرض میکنم بین تصور و تصدیقش فاصله زیادی وجود نداشته باشه. اگر انجام نمیده بنا به درونیات خودشه، ولی لزوما به این معنی نیست که نتواند.
شما فرمودین ممکنه یک موشک داشته باشه ولی
بله، ولی این بردش بتونه به لحاظ روانی بله. طرف مقابل رو کلا آچمز کنه و از پا در بیاره. مثل اتفاق و رویارویی که بین ما و رژیم صهیونیستی خیلی وقت اتفاق افتاده، یعنی قدرت فائقه رژیم نسبت به قدرت متکثر شده ایران. حالا الان کدومش بر اون یکی مسلطه؟ ایرانی ها از موشک های اسرائیلی چقدر میترسن؟ اسرائیلی ها از موشک های متکثر شده به نام ایران چقدر میترسن؟ خیلی مدل پیچیده نیست، این دوتا به صورت یومیه هم در واقع قابل رصد هستش. پس ما وقتی صحبت از نظم داریم میکنیم، یعنی ایجاد نوع خاصی از هارمونی و ایجاد یک نوع خاصی از منطقی چیدن و مهندسی برداشت کردن تحولات که شما دارای سهام خاصی هستید در این زمینه. شاید افغانستان سهامدار نبود 40 سال پیش، اما از 20 سال پیش به این طرف یک سهامداری نسبتاً قابل توجهی رو در واقع داشت. سوریه شاید سهامدار نبود اما امروز سوریه بالاخره یکی از سهامدارها شده، علی خصوص بعد از اتفاقاتی که درش افتاده.
بله.
پس نسبت توانمندی شما در چنج کردن این سهام و تبدیلش به اوراق خلاصه معتبری که توانمندی ایجاد تسلط بر میدان قبل از ورود به جنگ نظامی در میدان رو داشته باشی، تعیین کننده سهم حضور شما در این مقوله ای است که بهش تحت عنوان نظم فرانوین متأخر جهانی میگن.
بسیار خوب، با مفهوم نظم نوین جهانی آشنا شدیم از ابتدا تا کنون، که حالا چند صفت دیگه هم بهش اضافه میشه برای اینکه اونچه که در نزدیکتر به خودمون داره اتفاق میفته رو بتونیم تعریف بکنیم. از آقای دکتر بسیار ممنونم، همچنان همراه ما هستن و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. خانم ها آقایان، دکتر علیرضا داوودی مهمان ما هستند در رادیو اکتیو رادیو تهران. ایشون کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه و علوم سیاسی هستند و نظم نوین جهانی موضوعیه که داریم با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم. تا اینجا تعریف کردم برامون که اصلا نظم نوین جهانی یعنی چی و یه تاریخچه ای ازش برامون تعریف کردم تا رسیدیم به آنچه که امروز باش مواجه هستیم. اما آقای دکتر، سوالی که پیش میاد، حالا خودتونم اشاره کردید، به نوعی گفتین که اروپایی ها هم به این نظم نوین جهانی پیوستن با تشکیل اتحادیه اروپا و حالا اتفاقایی که اونجا روی داده، ولی بعدها احساس خطر هم کردن. میخوام بدونم که این تحلیل هایی که الان داره ارائه میشه، آیا تحلیلگران غربی ازش غافلن؟ یعنی در واقع سوالم اینه که آیا ضدیتی با این نظم نوین جهانی وجود داره، یا اینکه نه، اونا هم دارن خودشون رو همگام میکنن و برنامه های خودشون رو بر اساس این نظم نوین جهانی دیگه تنظیم میکنن؟
ببینید، هر کسی دنبال نظم با تعریف خودشه. در بخش قبل بالاخره اون آقای که از ماشین پیاده میشه با اون خانم میگه تو برو بشین پشت ماشین لباسشویی، اونم دنبال یه نظم دیگه، یعنی میخواد بالاخره یه نظم رو در ذهنش ایجاد بکنه که بگه این از نظر من، یعنی تو در این مقوله. حالا بر اساس این نظم امکان داره بخواد طرف رو به نقطه جوش برسونه یا بخواد مثلا حرکتش رو خونسا بکنه. ببینید، اروپا، آمریکا، افریقا، آسیا، هر کدوم از این مجموعه هایی که شما میبینید، حالا در درون خود اینها هم متفاوت، کشورهای مختلف، دنبال نظم خودشون هستند. بذارید نظم رو از کلمه نظم نوین جهانی خارج کنیم، به نظم در واقع تعلقی یا نظم سودآور تفسیر بکنیم. کدام نظم اگر در دنیا حاکم بشود، سود من بیشتر حاصل میشود؟ برای امریکایی ها پکوندن اتحادیه اروپا و خارج کردن انگلستان از اتحادیه اروپا و ایجاد برگزیت براشون خیلی مهم بود. چرا؟ چون اتحادیه اروپا یه خطر جدی برای امریکا تلقی میشد. همین امریکایی که متحدش اتحادیه اروپاست. برای اتحادیه اروپا مثلا فرض کنید اتحادیه عرب خطرناکه. اگر اتحادیه عرب به تفسیر و به تعبیر فلسفه اولیه‌اش دور هم دیگه جمع بشن، خطر برای اتحادیه اروپا تشکیل میشه. یا اجلاس غیر متعهدها خطر برای فرض کنید مثلا ناتو تلقی میشه، یا ناتو. همینجوری شما نگاه کنید،
به خاطری که روسیه احساس میکنه
که از طرف اوکراین
پیوستنش
بشه. هر کدوم اینها به دنبال ایجاد یک نظم به تعبیر خودشون هستند. خب این نظم چجوری حاصل میشه؟ قبلا با تسلط بر حاکمیت این نظم ایجاد میشد برای کشوری که میخواست این نظم رو به تفسیر خودش ایجاد بکنه. اما الان نظم از مرحله حاکمیت عبور کرده به مرحله ملت‌ها و دولت‌ها به تعبیری، و حتی ریستر و زیرمجموعه‌تر در واقع رسیده. پس ایجاد هر نوع کلونی، هر نوع سیستم، هر نوع ساختار که بتواند حد اکثر سود من رو به نفع خودم تعریف بکنه، امروز برای همه کشورها نظم تلقی می شود. چرا؟ چون نظم قرار است که سود حاصل از این رفتار را برای من در واقع ایجاد بکنه و به جیب من سرازیر بکنه. پس فرق نمی کنه آمریکا میخواد این نظم رو در واقع ایجاد بکنه یا ایران میخواد این نظم رو ایجاد بکنه. برای همینه که امروز جنس ابزارهای ایجاد اون سود کاملا متفاوت شده. برای همین یا نظم مبتنی بر ثروت است یا نظم مبتنی بر سرمایه است. از اینجا به بعده که ما وارد یک سری مسائل میشیم که اون مسائل ماهیت این چیزی که امروز نظم سودآور برای کشورها تلقی میشه رو میتونه در واقع به نحوی.
ما کجای این نظم نوین جهانی هستیم آقای دکتر؟ و اگه بخوام حالا مصداقی تر صحبت بکنیم که مفهوم تر هم باشه، شاید مثلا وقایع سیاسی که از شهریور سال گذشته در کشور ما آغاز شد بتونه نمونه خوبی باشه برای تحلیل موضوع.
ببینید، ما تقریبا تو خطرناکترین نقطه نظم نوین جهانی قرار گرفتیم. حالا باز من تاکید میکنم نظم فرانوین متأخر، من اسمش رو در واقع میذارم تو این حوزه. زمانی که جمهوری اسلامی شکل گرفت در ایران، خواسته یا ناخواسته ادبیاتی که شکل گرفت، خب حالت مهندسی شده بود، یعنی خواسته بیشتر تلقی میشد بر اساس نوع انقلاب، فرایند خروج از دایره بی اثری یا کم اثری شروع شد. و به نسبت رفتارهایی که صورت می‌گرفت در هر دو طرف ماجرا، یعنی طرف دنیا و طرف ما، میزان این اثر بخشی افزایش پیدا می‌کرد. پس خیلی طبیعی است که شما هر نوع تمهیدی رو بیندیشید که یک کشوری رو از حوزه اثر بخشی خودش هم در داخل، اثرگذاریش در معادلات بین الملل و از همه مهمتر تعریفی که در این نظم نوین اومده صورت داده ساقط بکنید.
یعنی در واقع مطلوب اینه که کشورهای دیگر اثرپذیر باشن از ما.
برای ما مطلوب این نیست که کشورهای دیگه اثرپذیر باشن، برای ما مطلوب اینه که بتونیم حد اکثر اثرگذاری رو داشته باشیم.
بله.
مثل حد اکثر اثرگذاری که ما در ایجاد یک کمربند دفاعی بین المللی ایجاد کردیم که خودش حمله کننده نیست اما بزرگترین سد دفاعی است به اسم مقاومت.
اما موضوع امنیت و کنترلی که بهش اشاره کردی ابتدا،
اگر اونها ناتو رو درست میکنند، خب کشورها و جریانات همسو هم با ایران سعی میکنن حوزه مثل مقاومت رو در واقع ایجاد بکنن. پس این حوزه مقاومتی که تا قبل از شکل گیری انقلاب اساسا در دنیا وجود خارجی به اون معنایی که امروز وجود داره وجود نداشت، یکی از مهمترین نقاط از بین بردن اثر حریف و افزایش حوزه اثر شماست. پس یک معادله کاملا دوسویه است، هر دو با هم نمیتونه بالا باشه، حتما باید یکی بالا و یکی در واقع از شاخصها پایین باشه. پس کاری که انجام میدن اینه، میان دستکاری میکنند فرایند میزان اثرگذاری شما در این نظم فرانوینی که در واقع داره شکل میگیره. در این نظم فرانوین خب که در ایران دارن راجبش کار میکنن، معمولا 3-4 تا فاکتور حائز اهمیته. فاکتور اول، شما برای اینکه بتوانید یک کشوری رو که فکر میکنه یا داره به سمت اثرگذاری بسیار بالایی حرکت میکنه رو از پا در بیارید، اینه که خودش رو در داخل به خودش مشغول کنید. این رکن اوله. خاطر شنوندگان و خاطر شما احتمالاً هست که موضوعی مثل جورج فلوید در آمریکا چجوری آمریکا رو زمینگیر کرد.
بله.
و نه تنها آمریکا، که کار این بحث موضوع ضد نژاد پرستی به اروپا هم کشیده شد و اروپا رو هم داشت زمینگیر میکرد که تا یه حدودی این اتفاق در واقع افتاد. در لندن شما تظاهرات ضد نژاد پرستی داشتیم، در فرانسه امروز تظاهرات ضد نژاد پرستی داشتیم. من اگر بگم یک بخش قابل توجهی از این ادبیاتی که در دنیا شکل گرفت در دنیای نوین، کاری با دوره بردهداری و فلان این حرفا ندارم، خب قاعدتاً جمهوری اسلامی ایران درش مؤثر بوده، حرف گزافی نیست، قابل استناد. اونها هم دارن میگن، ما هم میگیم، چیز قابل کتمانی نیست که بخوایم بگیم نه چرا بوده و قطعاً هم در آینده خواهد بود. پس بنابراین شما هر چه بتوانید حریف رو در مرز خودش، در داخل خودش مشغول نگه بدارید، قاعدتاً قوه اثرگذاری شما داره بیشتر میشه. پس میزان سهامداریتون از این نظمی که داره در دنیا امروز سیال شده در واقع بیشتر خواهد شد. خب به همین نسبت اونها نسبت به ما هم همین کار رو میکنند. یعنی لزوماً این تکنولوژی نیست که فقط در اختیار ما باشه، در اختیار هر کشوری است که بتونه از این فضا خوب استفاده بکنه. برای همین شما میبینید که در ایران میان پارادایم و تایملاین های بحران ایجاد میکنند. 88 ایجاد میکنن، جنگ تحمیلی ایجاد میکنن، 88 ایجاد میکنن، 98 ایجاد میکنن، 96، 98، 78 و نهایتا میرسه به 1401. پس ما اساسا فلسفه ماجرا رو در واقع درک بکنیم. هر موضوع خارج نرمی در یک جامعه تلاش یک کشور یا کشورهای متفاوت است برای افزایش سهم خودشون در این نظم به واسطه یک کاهش اثرگذاری شما در این نظم. باید. این یک اصل در واقع ثابته. ببین اون استاد دانشگاهی که میاد همچنان داره واسه خودش صحبت میکنه که کل ایران یه طرف، رضاخان هم یه طرف. ببین افرادی که سیاسی خوندن، من کاری با عموم جامعه در واقع شاید در این حوزه نداشته باشم، ولی افرادی که سیاسی خوندن، تاریخ تحولات ایران رو خوندند، کسانی که این رو مستند نه بر اساس تعصب، ما یه دانش حد اقلی تعصبی داریم. ببینید یک شعاری وجود داره، شعار خیلی قشنگه، من همین چند روز پیش در یکی از این نشریاتی که چاپ شد، فکر میکنم نقد اندیشه بود اگر اشتباه نکنم، چاپ شد، یه شعار قشنگی داشت: دانش ناقص خطرناک است. خیلی خطرناک است که شما یه چیزی رو ناقص بدونید و بعد حالا مابقیش رو شروع کنید به بافتن.
فکر کنی که میدونی.
آره فکر کنی که میدونی، این یه توهم مضاعفی میاره که حالا تازه بر اساس اون میخواید عملیات هم مثلا یا طراحی هم در واقع داشته باشید. خب اون استادی که میاد همچنان معتقده که رضا خان قطب عالم امکان بوده تو این مملکت، خب این استاد بنده هم بوده ها، در مقطع تحصیلی استاد بنده بوده، به ما درس هم میداده، ولی خب آدم نگاه که میکنه میگه یه وقت یه بخشی واقعا از عمرمون تلف شده، یعنی ما شاید نسل داغون محسوب بشیم به خاطر همین وقتایی که از ماها بعضن تلف شده سر بعض از این اساتید که آخر سر ما نفهمیدیم آقا دقیقا رضا خان کجای معادله ما توی مملکت تلقی میشه، اصلا بوده دم شما گرم، اصلا بوده، خب بوده دیگه تموم شده، خب شاه سلطان حسین هم یه زمانی بوده، شاه عباس هم بوده، خب چرا اونا رو ول کردی اینو چسبیدی، یا وقص علی هاذا اتفاقاتی که در واقع میفته. یا مثلا من میبینم که دیگه مثلا آخرین دستاوردی که از محمد رضا پهلوی من مطرح میکنن به فرق بین تیپ مثلا شاه با مثلا تیپ مثلا فلانی تو ایران. خب اگر واقعا اینا نشانه توسعه یافتگیه، حالا فکر میکنم این شاید موضوعات اصلا مدل دیگه پیدا کنه. یکی از کشورها نخست وزیرش یه خانوم بود، خلاصه لب ساحل عکس انداخته بود، همه میگفتن ببینید این چقدر خاکی و مردمیه، آخه این چه ربطی داره، خب این چه، این کجای تعریف من مثلا در این اثرگذاریه میگنجه. حالا مثلا ایشون رفته لب ساحل اونجوری هم حالا مثلا آزاد بوده، این الان اونجا به شما عکس اونجا رو داری با تفسیر اینجا کنار هم دیگه میچینی، خب این یه سفسطه عجیب و غریبه. اونجا خدا وکیلی این مسئله خاکی بودن تلقی نمیشه، اونجا فرهنگشه تو معنای اشغالی که شما اونجا تفسیر میکنید، ربطی به خاکی بودن و مردمی بودن نداره. بنابراین جنس تعاریفی که ما داریم میبینیم ایجاد اختلال میکنه. یه مسئله ای رو من اینجا خدمت شما عرض میکنم به عنوان شاخه است که حالا چون میخوام وارد همین بحث سال گذشته که شما فرمودید بشم. ببینید ما یه مفهوم داریم تحت عنوان تعادل شناور در حوزه رابطه بین، در حوزه شناختی بین علوم سیاسی و علوم ارتباطات. میگیم ببینید تعادل شناور، تعادل شناور یعنی چی؟ یعنی شما قابلیت ایجاد تعادل بر اساس اقتضائات اما بر مبنای یک سری اصول رو در واقع داشته باشید. این عالی ترین مرتبه کمک به در واقع یک جامعه یا یک سیستم در واقع تلقی میشه. برای همین عناصری که توی این تعادل شناور مؤثرند مثل میزانها، یعنی میزان رضایت، میزان در واقع امیدوار شوندگی، میزان توسعه یافتگی، میزان تکامل یافتگی، میزان تسلط بر زمان، میزان تسلط بر مکان، این میزانها شما رو مرحله تعادل شناور میرسونه. این تعادل شناور به این معنی که شما امکان مواجهه با هر نوع پدیده‌ای که میتونه انضباط شما رو به هم بزنه در واقع بشید. خب در ایران آمدن بررسی کردن، گفتن اگر ما بخوایم، صورت مسئله اینه، ایران رو در این نظم فرانوین متأخر سهمش رو کم کنیم، این یک، دو، به خودش مشغول کنیم، سه، در خودش محدود بکنیم، چهار، برش مسلط باشیم. اگر این چهار تا فاکتور رو من خدمت شما عرض کنم و بگم فقط روی یه عنصر هم میتونی کار بکنی، اون عنصر رو تو ایران چه عنصری انتخاب میکنی؟
احتمالاً این که در داخل به خودش مشغول بشه کشور،
نه عنصر،
مشکلات خودش در واقع مثل خانواده.
قاعدتاً تویوتا و 206 رو با عنوان عنصر انتخاب نمیکنه.
بله
که حالا اونم یه حرفی که زده شده دیگه، حالا باید بریم ببینیم اصلا چرا این حرف در واقع میاد زده میشه. یا مثلا فاصله بین ریبوک و مثلا سواش رو نمیاد، مثلا اینها عنصر تلقی نمیشه. برای همین میرن سراغ مؤثرترین قائله و مؤثرترین فاز. مؤثرترین فاز در ایران زنانند.
عجب.
زن در ایران نقطه ثقل ایجاد تعادل شناور یا خروج جامعه از تعادل شناور. زنان در ایران قدرتی دارند که این قدرت فراتر از تصورات برنامه ریزی های معمول تلقی میشه. برای همینه که شما از سال 78 به این طرف هر واقعه‌ای که میاد مؤثر میشه بر برهم زدن تعادل در ایران، میبینید زنان به عنوان نقش اول دارن ایفای نقش میکنن. کدام زنان باز اینجا باید تقسیم بندی کنیم؟ همه زنان در ایران نه. منظور استفاده اون برهم زنندگان تعادل شناور در ایران از زنان به عنوان عنصر مؤثر برای کاهش سهمش در اون نظم فرانوین متأخریه که در واقع وجود داره.
آره، فقط داخل پرانتز بگم 5 دقیقه زمان داریم، حالا نکات مهمتر رو می‌خوایم توی این بخش ارائه بکنیم.
بنابراین وقتی از زنان صحبت می‌کنیم، 4 دسته زن رو در ایران میان و طراحی می‌کنند. زنانی که در ایران به عنوان هنرمند تلقی میشن، زنانی که به عنوان شایسته الگو میکننشون، زنانی که به عنوان کمپین یا عملیاتی ازشون استفاده میکنن، و زنانی که امروز وارد فضایی شدن که این فضا رو رابطه مشترک بین ورزشکاری و هنرمندی در واقع تلقی میکنند. پس زنان به عنوان قدرت مؤثر، نه قدرت برتر، به عنوان قدرت کاملا مؤثر که حتی میتوانند قدرت برتر رو به لحاظ سخت افزاری و به لحاظ مغز افزاری تحت و شعا قرار بدن و در اختیار بگیرن، به عنوان برهم زننده اون تعادل شناور انتخاب میکنن. ببینید، شما از سال 79، من اینهایی که عرض میکنم بعضا اگر حالا دوستان سرچ کردن ایرادی نداره، برن معناشو پیدا کنن. ببینید، با یه مفهومی تحت عنوان دی جی ها، دی جی مریم که معروف بود در دهه سال 79 کار رو شروع میکنن. الان رسیدیم به یک خانوم هایی که به تعبیر اون فیلم خانوم نه، خانوم هایی که قدرت سازماندهی میدان برای سمبول شدن برای خروج از تعادل رو دارند. دختر آقای شجریان رو شما میتونید الان ببینید که این کار رو انجام داده. همین هنرمندایی که الان جدیدن در واقع شما میبینید، من یکی از اینها رو چند وقت پیش دیدم، یه خانمی رو دیدم، فکر میکنم زمان ما 50 سالش بود، الان نمیدونم، فکر میکنم 400 سالی داشته باشه، اغراق عرض میکنم. ولی خب الحمدلله چون کوبیده از اول ساخته اومده بالا، شما نگاه میکنید مثلا دوروبر 40-42 مثلا بهش میخوره. ببینیم که اصرار داره بیاد خودش رو به عنوان عامل برهم زننده ایجاد بکنه، بیان بکنه. چرا؟ چون رسیدن به یک مفهومی تعادل شناور رو چی به هم میزنه؟ قحطی اثر بخشی. وقتی شما میخوری به برهوت و قحطی اثر بخشی رو در خودت حس میکنی، به هر وسیله متوسل میشی، با هر وضعیتی ما بخوایم نام ببریم، الا ماشاءالله از اینها در واقع وجود داره. 5 بلوک رو ما میتونیم الان به صورت جدی به عنوان طمع دیگران برای برهم زدن این تعادل شناور در ایران نام ببریم: زنان، نخبگان، ورزشکاران، هنرمندان که در واقع تو این فضا حرکت میکنن، و نهایتا بلوک آخر که برمیگرده به یه بخشی از روحانیون در واقع ایران که اون هم به عنوان یک بلوک در واقع تلقی میشه.
من فقط آیدو که متوجه نشدم، چون الان مثالی که از یک خانم بازیگر زدین، در واقع منظورتون بود که ایشون در عرصه‌ای که خودش فعالیت میکرده اثرگذار نبوده و حالا اینجا در واقع احساس کرده که میتونه خودش رو مطرح بکنه، ولی از طرف دیگه میگین که برای پیشبرد اهدافشون میان سراغ گروهایی مثل هنرمندان، نخبگان، یعنی گروهایی که قاعدتا اثرگذارن در جامعه.
کسانی که به عنوان سلبریتی هن. ببینید، یه فازی وجود داره. ما در دهه 70 در ایران برهم زدنش تعادل شناور بر دشمن روی اکشار و اصناف کار میکرد. اگه خاطرتون باشه سال 78 احمد باطبی اتوش در اومد، بس جنبش دانشجوی این حرفا بود که اتوش در اومد، که خب تهش اسرائیل و فریبا داوودی مهاجر رو الان هم شما برید میبینیدش. تو دهه 80 اصناف و اکشار تبدیل به طبقات شد، پرستارا رو وارد کردن، معلما رو وارد کردن، دانشجو رو وارد کردن. سال 88 سمبول شد، اصلا فرم طبقاتی بود. در دهه 90 رفتن سراغ بلوک ها، یعنی بلوک ها رو تأسیس کردن. توی بلوک هاست که شما در هر بلوک آ تعداد طبقه، در هر طبقه ان تعداد در واقع قشر و صنف رو میبینید. ما تو همین ایام اخیر روحانی رو داشتیم که با خانوما دست میده، مصافحه میکنه، پای میز مشروب میشینه، سگم بغل میکنه، خیلی هم شیک. بعد از ظاهر امام حسین هم پذیرایی میکنه. یعنی شما جمع بلاوز فرنگی ازداد رو در واقع دارید میبینید. بنابراین میگن با اینها چه کار میکنن؟ هر انسانی در مرحله کارکردی خودش یه تاریخ انقضا داره، یه تاریخ اثر داره. تاریخش که تموم میشه، چون میل به دیده شدن داره ولی به قحطی خورده، میاد به هر وسیله متوسل میشه. یکی از این خانم های بازیگر میاد همون اول زن زندگی آزادی که حالا بعد راجع بهش صحبت خواهیم کرد، موهاشو میتراشه. شاهین نجفی خاطرتون هست دیگه، یه جا برگشت گفتش که بعد از قصه ندا آقا سلطان، برگشت گفتش که من تا انتقام خون ندا رو نگیرم موامو نمیزنم. خب یه آدم عجیب و غریبی، یه آدم لومپنی بود به لحاظ کار کردی. بهزاد بلور اینو تو سوئد تورش کرد، توی اون تورهای زیرزمینی که رفته بود. یه 3-4 ماه که موها رو نزد، موهای فر گنده اسکاچی بلند شد، دید نمیتونه تحملش کنه، آقا موها رو زد. سوال میشد آقا تو انتقام خون ندا رو گرفتی؟ گفت حالا ندا به جای خود محفوظ، ما انشاءالله در آینده این کار رو میکنیم.
بسیار خوب آقای دکتر، اینجا یه نقطه بذاریم. بحث به نظرم داره به جاهای داغی میرسه و در بخش دیگری ما حتما گفتگومون با جناب آقای دکتر داوودی رو ادامه خواهیم داد. بریم سراغ بخش پایانی از گفتگومون با جناب دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه و علوم سیاسی. نظم نوین جهانی موضوع گفتگوی ما بود و تا جایی پیش رفتیم که رسیدیم به کشورمون و باقی با آقای دکتر بفهمید.
حالا چون بحث کشید تو بحث کباب و اینا، رابطه بین کباب و نظم نوینم که میدونید دقیقا به اینجا برمیگرده که تو کباب هم تعادل به هم بریزه.
آها، کباب میریزه.
آره، یا کباب میریزه یا خلاصه میسوزه.
بله،
اون تعادل شناور تو کباب هم مصداق داره که حالا
آفری
به جنس کبابی که دوستان میزنن البته مشخص میکنه کارو. اما بحث رو ما به این نقطه رسوندیم که تمرکز بر محور زنان یکی از مهمترین عنصرهای برهم زننده یا اون تعادل شناوره. ببینید، زن از نگاه ما مقدس است. دو مفهوم هم حال و حوش زن وجود داره که وقتی این مفاهیم از حالت تعادل خارج میشه، فارغ از هر دیدگاه و هر اصلا به هر سبک و سیاقی که معتقد باشیم دیگه، بالاخره حوزه تعادل که مشخصه چه در واقع چه اتفاقی رو داره رقم میزنه. یکی بحث حریم زن هست و یکی بحث حرمت رفتار زن. این دو به عنوان دو پایه ایست که اگر من دقیق تر خدمت شما عرض کنم، انگلیسی ها متبحرند در این سناریو نویسی، از امریکایی خیلی جلوترن. البته امریکایی ها در مقام عملیات خیلی در واقع هزینه می کنن و خیلی هم در واقع سرعت داره کاراشون، اما وقتی راجع به حوزه مفهوم سازی می رسیم اتفاقا انگلیسی ها خیلی فراتر عمل می کنند. وقتی که صحبت از انگلستان می شود، صحبت از لندن می شه، خب مهمترین ابزارش رسانه هاش هستند و سیاست مدارانش. این دو ابزار همیشه در واقع وجود داشته و بوده. در همین اتفاقات سال گذشته، خب سفیر انگلستان کف خیابون بود و خیلی هم فعال و خیلی هم دقیق، یعنی چند نهو که اومده بود یه چیزی رو به نتیجه برسونه، کما که سال 88 هم همین اتفاق در واقع افتاد. پس بنابراین وقتی میخوان وارد حوزه به هم دادن تعادل بشند، میرن سراغ زنان و در حوزه زنان یک مفهوم رو ایجاد میکنند. ببینید، اینها به دنبال ایجاد رفتارها و نوع خاصی از در واقع جنبش‌های زنپایه هستند، نه زنانه. زنان متفاوت از در واقع این موضوعه. یه کلیپی همین روزها پخش شده توی اینستاگرام که میگه آقا این در واقع پیجر مثلا فرودگاه فلان، یه آقایی که داره صدای خانم رو در واقع در میاره. این رفتار زنانه نه، یا این صدای زنانه مد نظر نیست. مد نظر استفاده از زنان برای ایجاد یک سری حوادث و رویدادها هستش. خب دو مسئله رو میذارن کنار هم دیگه. مسئله اول موضوعی است تحت عنوان حیا و مسئله دوم موضوعی تحت عنوان حرمت. مسئله زن رو هم به مصابه یک جریانش مؤثر میارن و شروع میکنن روش کار کردن. خب اینجا چه کار میکنند؟ میرن سراغ سهل الوصول ترین بخش جامعه در حوزه زنان. ببین، ابتدا به ساکن دنبال یک خانومی که استاد دانشگاهه نمیرن، اول میرن سراغ یک خانومی که بازیگره. چرا؟ چون تغییر نقش های متفاوت اوتوماتیک یه نوع خاصی از در واقع ناپایداری رو، چون باید نقشه متفاوت رو بپذیره دیگه، این رو هم به مثابه یک نقش، یعنی برهم زدن تعادل رو به مثابه یک نقش در واقع بهش میقبولونن. از اینجا به بعد کارهایی رو میکنه که اگر شما منطق رو حاکم بکنید میبینید نتیجه نداره. خانم همتی اولین دوز اولین خانمایی بود که سر قصه بعد از فوت مهسا امینی اومد موهاشو تراشید. خب سوال، این قراره بشه یک نماد در مثلا چه نوع مبارزه ای؟ و بعد حالا اصلا این مبارزه که شما داری میکنی به زعم خودت به نتیجه هم رسید، حالا به من بگو ببینم نقش تو در این فضا برهم زنندگیست یا تثبیت کنندگی؟ چون کلان بلد نیستن فکر بکنند، نگاه نمی کنند که بابا تو رو گذاشته سر کار یه سیستم دیگه ای، تو رو رسمن داره به عنوان یک ابزار برای برهم زدن اون تعادل شناور در واقع استفاده میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ چون یک چیز رو در ما به هم میزنه. تعادل شناور اولین نکته ای رو که میان درش به واسطه یه زنان میخوان به هم بریزند، مسئله پذیرش در واقع ختم کلام است که ما بهش میگیم قانون. شما همه جای دنیا که برید قانون فصل الخطاب و ختم کلامه. در همین فرانسه شما نگاه کنید، دستبند دادن به بچه ها جرمه، ولی پلیس همین هفته گذشته یه پسر رو میگیره و دستبند میزنه. اصلا یه نوجوان 17 ساله رو از نظر ما 17 ساله زیر سن قانونیه، میزنه و با تیر میکشه، تعارف هم نداره، میگه زدم به این دلیل هم زدم، حالا تو هم هر کاری میخوای بکنی بکن. بعد میاد طبق موضوعات قانونی باهاش برخورد میکنه، یک فرایند قانونی رو، یعنی اونجایی که میخواد بگه آقا قانون قرار فصل الخطاب باشه، میگه من اینجوری عمل کردم بر اساس قانون. حالا یه منافع ملی یا یه امنیت ملی هم همین فرانسوی ها میچسبونن در واقع پشت ماجرا که در واقع بتونن روندشون رو توجیه بکنن. یا تو خود آمریکا جورج فلویدو که زدن، یه کلمه قانونی میذارن پشتش، یه کلمه پلیس رو میذارن پشتش، حالا هرچند پلیس رو میان محاکمه میکنن و قصه الاغازا، ولی بالاخره یک فرآیند میگن آقا اینجا دیگه توقف، اینجا قانون هر چیزی که در واقع میاد میگه. شما مثلا تو کشورهای اروپایی محال ممکنه بتونید با برقه را برید، میگه قانون اینه که تو باید صورت مشخص باشه و الا من تو رو جزو مصادیق تروریستی یا ایجاد تروریستی یا روبو وحشت یا هزار تا فاکتور دیگه در واقع قلمداد میکنم. حالا طرف میاد اینجا متوجه نیست، علت چیه که متوجه نیست؟ اون مطالعه لازم برای پیدا کردن نقش خودش در ایجاد اون تعادل شناور رو نداره، برای همین نگاهش خیش عالم پنداریه بدون اینکه دانش کامل داشته باشه، چون ناقصه خطرناک میشه، اول به حال خودش خطرناک میشه و بعد حالا میره به حال وضعیت جامعه که داره در واقع درش زیست میکنه. پس آمدن روی زنان شروع کردن به سرمایه گذاری کردن. شما نگاه کنید جنبش های مختلفی که راه میندازن، از جنبش من هم همینطور تا و قسل حاضا اتفاقاتی که میاد رخ میده، یا مثلا فرایندی که میان راجع به برخی از ورزشکارها علل خصوص تو حوزه بدنسازی در واقع ایجاد میکنن. شما نگاه کنید خالی میکنه زن رو به مثابه یک موجود مقدس رسما خالی میکنه و اصلا اونو وارد یک فضای حیوانی میکنه، وارد یک فضای کاملا کالایی میکنه که تو این رو ببین و لذت ببر. خب حالا همین رو برده بیار کف خیابون، همین رو برده بیار توی این فضا، کی میاد از این جنبش حمایت میکنه؟ اون آقایی که میاد روی میشینه خودش ویدئو رو پر میکنه و میگه آره من حمایت میکنم، اصلا من بیناموسم، اصلا شما چی میگی؟ یعنی این طرف خیلی شفاف میاد اون عبارت رو به خودش در واقع اطلاق میکنه. پس همه اینها زنان رو میرسونه به یک نقطه ای که یک بخشی از جامعه بنا به هزار و یک دلیل که یک بخشیش رو حالا عرض میکنم در واقع چرا به این سمت حرکت میکنن و عوامل دیگه، نهایتا میرسونه به یک مرحله غیر قابل بازگشت. احساس میکنه که اون نظم بخشیه اصرار بر این رفتار غلط تلقی میشه. ببین این خانومی که میاد در واقع خانم بازیگری که هنرمندی که میاد موشو میتراشه بعد میگه من مثلا میخوام بالاخواه مثلا خونه من فلان در میام هیچ فرقی با اون نماینده محترم مجلسی که هنوز تکلیفش رو با قانون با لایحه یا طرح حجابی که برده میشود یا بحث سیانت نمیدونه نمیکنه. پس ببینید یه بخشی در جامعه ما برمیگره به اون مکانیزم هایی که باید طی اون مکانیزم شما به جامعه آموزش رو بدید. برای جامعه سوالات وقتی مطرح میشه قدرت پاسخ دادنش رو داشته باشید. خیلی از افرادی که آمدن در این در واقع شرکت داشتن در این اتفاقاتی که در سال گذشته رخ داد افرادی بودن که سوال داشتند، اما نکته مهم اینجاست کدوم نهاد اومد به این سوال ها جواب بده. پس دقت داشته باشیم پاسخ ندادن به سوال رفع مشکل نمی کنه در یک سیستم، بلکه امکان داره به ابهامات اضافه کنه. اگر ابهامات اضافه بشه اون افرادی که اساساً جهل کامل دارن به واسطه اون علم ناقصی که نسبت به موضوعات دارند و برهم زننده تعادل میشن بهانه پیدا میکنن که این ضریب رو در جامعه افزایش بدن. شما نگاه کنید فرایند خانم هایی که در واقع اومدن راجع به موضوع صحبت میکنن، دویچه وله همین امروز همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم اومده یک کلیپی رو درست کرده، یه خانم میاد میگه که شما مثلا فکر میکنید انقلاب تموم شده، خب نه حالا تموم نشده، و بعد شروع میکنه به گفتن. ببینید جنس تعادل همیشه با یک پوشش همراهه. الان شما اینجا جزیره لختی ها نیست که شما بگید تعادل اینجا یعنی لخت گشتن. تعادل یک پوششی داره، یک مکانیزمی داره. وقتی ما از این مکانیزم عبور میکنیم داریم کمک میکنیم به بیشتر درگیر شدن در داخل. حالا یک سوال منطقی به وجود میاد، من این سوال رو خیلی شفاف میپرسم. ما قبل از انقلاب خب خانم ها حجاب نداشتند، میشه لطف کنن خیلی از بزرگواران، این یک سوال علمیه، یک سوال میدانیه، این رو با ایدئولوژی الان نریم سراغش، میخوام به صورت عقلانی بهش جواب بدیم. الان اون موقعی که حجاب نداشتیم تو جامعهمون قبل از انقلاب چه چیزی رو به دست آوردیم که الان که حجاب داریم اون رو به دست نیاوردیم یا از دست دادیم؟ عقلانیه دیگه. ما اصلا اگر تعادل شناور رو بذاریم روی اون حوزه عقلانیت میگیم آقا طرف حتی اکثر سود دیگه. این یک سوال عقلانی و منطقی، به این سوال جواب بدیم. امروز این حجاب رو برداشتیم چه چیزی رو به دست آوردیم؟ مفهومی تحت عنوان آزادی. خب این آزادی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم، شما اگر مراجعه کنید به فقط فیلم های مستندی که خود اروپایی ها از وضعیت آزادی خودشون سن بدون دخالت هیچ شرقی، شما میبینید مفهوم رو خودش داره، میگه آقا ما رسیدیم به یه بنبست. الان تمدن غرب در ایجاد اون نظم فرانوین جهانی چه حرفی برای گفتن داره غیر از بحث پساهایی که دارن مطرح میکنن؟ آقا مدرن، پست مدرن، پسا پست مدرن، فلان بهمان پسا بهمان، دوباره هی دارن اون پسا رو خودشون دارن مطرح میکنن. پس یک مسئله عقلانی وجود داره، یا مدل داریم برای تکامل یافتگی،
بله،
باید ارائه کنیم، یا مدل نداریم پس خودمون رو معطل نکنیم بریم دنبال این که بالاخره در این تضارب آرا یک مدل رو در واقع ایجاد بکنیم. سه مسئله اینجا خودش رو نشون میده. مسئله اول، موضوع اختشاشاتی که سال گذشته و اتفاقاتی که رخ داد، ببینید یک بخشش برمیگشت به اعتراضات ناشی از ابهام در پاسخها نسبت به سوالات. بنده اینجا عرض میکنم که خب خیلی وقتا میتونست سیستم به این سوالات جواب بده که حالا به هر دلیلی اهمال شده و سوال داده جواب داده نشده، اما این عدم پاسخگویی یا ناتوانی در پاسخگویی یا به هر دلیل تعلل در پاسخگویی دلیل بر این که من بیام یک مفهوم رو در واقع بزنم و زن رو این وسط بخوام به عنوان دال مرکزی بگیرم نداره. الان مرحله اول وقتی به مرحله دوم تبدیل می شود، یعنی زن از حالت پرسشگر و مطالبه‌گر به یک مسئله و مفهومی تحت عنوان ابزار تبدیل میشه، اینجا دیگه باید خودش فکرش به حال خودش باشه و دلش به حال خودش بسوزه. خب مفهومی که ما الان از زن داریم چیه؟ مقارن کدوم مفهومه؟ مسیح علی نژاد، ما بذارید خیلی شفافتر راجع بهش صحبت کنیم. مسیح علی نژاد در ایران بود چه وضعیتی داشت؟ در لندن بود چه وضعیتی داشت؟ در امریکا که رفته چه وضعیتی داره؟ جنس فساد این خانم چیزی نیست که قابلیت پنهان کردن داشته باشه. اما سوال این خانوم وقتی میاد میره میشینه بغل منافقین، میره میشینه بغل کماله، میره میشینه بغل کسی که قد اداره کردن یه سوپرمارکت دو در دو توانایی نداره، خب این الان بر اساس کدوم متد میاد برای من و شما مدل طراحی میکنه و زن رو به جریان میندازه؟ تعادل شناور این خانم کجاست؟ اینو یه نفر بیاد برای من شروع کنه به در واقع مطرح کردن. مثل اون خانومی که حالا دختر واعظ خلاصه دنیای فرد و دنیای گفتمان است، دنیای موشکانیست، وقتی که از زندان اومد بیرون اولین جمله که گفت برادران و خواهران مجاهدم، به منافقین میگفت. آقا دیگه ما تو این دنیا با هر کی خلاصه کنار بیه، با منافقین که نمیشه. این یارو داده شهید کرده، کلی در واقع فرد آدم رو دست ما گذاشته. خب ببین، تبدیل این منافق به مجاهد لزوم صرفا تبدیل یک کلمه نیست، تبدیل یک دنیایی از مفاهیم در ذهن یه آدمه. این خیلی متفاوت میکنه در واقع مسئله رو و شرایط رو تغییر میده. شما حرم حضرت عبدالعظیم که تشریف میبرید برای زیارت، بعضی وقت آدم ها میان سوال میکنن، همجوری ترددی، میگه آقا قبر فلانی کجا، اصلا قبر ناصرالدین شاه کجاست؟ میگه مثلا خب اینجا. هی نگاه میکنه میگه که واقعا چه مرد بزرگی. میگه آقا این بر یمین و یسارش هم یه نگاه بکن. بعد میگه خب حالا اصلا مرد بزرگ مرد کوچیک، اصلا تو میدونی کی بود چی بود؟ استناد میشه فیلم فلان، فیلم یا سریالی که داره در مثلا نمایش خانگی در واقع داره پخش میشه. ببینید وقتی اطلاعات ما میشه اطلاعات فیلمی، میشه اطلاعات سینمایی، یا برداشت من از فلان موضوع میشه برداشت سینمایی، خب داره قرائت من نسبت به چیزی شکل میده که یه برشه متناسبه با نگاه یه تهیه کننده یا نویسنده از یه بخشی از تاریخ بر اساس تمایلات خودشه. این حجم از در اختیار گذاشتن ذهن برای اینکه شما به این نتیجه برسی خیلی عجیب و غریبه.
بسیار خوب. جنبندی
آوردید. یه جنبندی در واقع مختصری ما داشته باشیم. ببینید، حوزه زن زندگی آزادی یه شمشیر دولبه است. بسته به زاویه و نگاهی که زنان در ایران به خودشون دارن و با اون کلان مجموعه که عرض کردیم، یعنی میزان اثرگذاریشون و تعریف خودشون در این نظم فرانوینی که الان داره شکل میگیره، میتونن امید داشته باشن که به اون تکامل یافتگی برسن یا نه. یه چیزی رو همه جای دنیا اثبات شده، با لخت شدن و برهنه شدن و این تیپ رفتارها تا به امروز هیچ کشوری به توسعه یافتگی نرسیده. اروپا و آمریکا هم اگر میبینیم توی حوزه های پیشرفت کردن، به خاطر حوزه صنعتشون بوده، نه به خاطر لخت بودنشون. این دوتا رو از هم تفکیک کنیم. با لخت شدن لب ساحل و توی خیابون برهن راه رفتن و فلان، خودشون هم اذعان دارن که برای همینه که صادراتشون اینه، نه اون فضایی که باعث بعضن توسعه یافتگی شده.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر داوودی. سپاس که در چند بخش امشب ما رو در رادیو اکتیو همراهی کردید با موضوع نظم نوین جهانی. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه و علوم سیاسی، همراه ما بودن. آقای دکتر اگه دوست دارین خداحافظی میتونین باشن من بگم داشته باشین.
سلامت باشید. امیدوارم که انشالله همیشه موفق و همیشه پویا و همیشه عالم با دانش کامل انشالله.